سلام، روزتون بخیر بچه ها. جلسات قبل با همدیگه فصل اول رو یعنی مخلوط و جداسازی مواد رو با هم تموم کردیم. میخوایم فصل دوم رو شروع کنیم، تغییرهای شیمیایی. البته قبلش بیایم یک مروری بکنیم فصل اول رو، بدین صورت که ما گفتیم که مواد یا خالص هستند یا مخلوط، مواد خالص یا عنصر هستند یا ترکیب، مواد مخلوط هم یا همگن هستند یا ناهمگن. بعد ویژگی های مخلوط های ناهمگن به شما گفته شد، اینکه یکسان پخش نمیشن اجزای مخلوط توی همه نقاط. میشه اجزای مخلوط رو با چشم دید یا ذره بین یا میکروسکوپ، مثلا ظرف آجیل، خاک شیر یا آب و نشاسته، به راحتی اجزا از هم قابل تشخیص هستند. و اینکه مخلوط های ناهمگنی که یکی از اجزاشون مایع یا گاز باشه ناپایدار هست و بعد از مدتی از توی حالت سکون دیگه یک جز از جز دیگه جدا میشه، مثلا دوغ یا شیر کاکائو. بعد گفتیم که مخلوط های همگن یا غیر معلق هستند یا معلق، که اگر که غیر معلق باشن به این صورت هست که ما میایم دو یا چند ماده جامد رو با همدیگه مخلوط میکنیم. وقتی که اون رو بی حرکت قرار بدیم نه تهنشین میشه نه رونشین، مثل آجیل، سالاد، لقمه غذا و الی ماشاءالله. مخلوط های معلق مخلوط هایی بودن که بعد از یه مدت که ما اونها رو بی حرکت قرار میدادیم اجزاشون از همدیگه جدا میشدن، که ما بهشون میگفتیم سوسپانسیون، که سوسپانسیون ها ناپایدار بودن. وقتی که بی حرکت میموندن اجزاشون از هم جدا میشد. مثالش رو گفتیم شیر منیزی که برای ناراحتی معده استفاده میشد، بسیاری از شربت های آنتی بیوتیکی که مصرف میشه از این نوع مخلوط ها هستن، مثل دوغ، آب لیمو، شربت خاکشیر، مثال های از سوسپانسیون ها بودن. گفتیم که مخلوط های همگن اجزاشون به صورت یک نواخت پخش شده، دو دسته هست، دو جزء دارن این مخلوط ها، حلال و حل شونده. گفتیم حلال ماده ای هست که ماده دیگر رو توی خودش حل میکنه، حل شونده اون ماده ای هست که در حلال حل میشه. آب هم مهمترین و پرکاربردترین حلال بود. گفتیم که محلول ها در دمای معمولی به یکی از حالت های جامد، مایع و گاز دیده میشن. حالا چجوری میخواستیم برای تشخیص حلال و حل شونده؟ گفتیم که اون جزئی که بیشترین مقدار داره حلال ما هست. اومدیم غلظت محلول رو بیان کردیم، گفتیم که غلظت محلول یعنی مقدار ماده حل شده رو در مقدار معینی از محلول یا حلال حل کنیم، این میشه غلظت یک محلول. بعد گفتیم که بیان غلظت محلول روش های مختلفی داره. مقدار ماده حل شده بر حسب گرم در یک لیتر رو میگفتیم غلظت معمولی. بعد از اون انحلال پذیری رو بیان کردیم، گفتیم که انحلال پذیری میشه بیشترین مقدار ماده ای که بر حسب گرم، مقدار ماده حل شونده ای که بر حسب گرم در دمای معین و حجم مشخصی از حلال حل میشه رو بهش میگیم قابلیت حل شدن یا انحلال پذیری. برای محلول های آبی گفتیم که انحلال پذیری رو میان در 100 گرم آب تعریف میکنن، به این صورت که بیشترین مقدار ماده حل شونده که در 100 گرم آب حل بشه رو بهش میگن انحلال پذیری اون ماده. حالا اگر که اومدیم مفهوم سیر شده یا اشباع رو گفتیم، گفتیم که اگر که هنگام تهیه محلول در دمای آزمایشی که ما داریم اونقدر حل شونده بریزیم که دیگه حل نشه و مقدارش تهنشین بشه، ما اون محلول رو سیر شده یا اشباع می گفتیم. و یک نکته اینجا گفتیم، گفته شد که محلول هایی که نسبت به یک حل شونده سیر شدن، مثلا آب قند، اینقدر حل می کنیم تا محلول ما بشه سیر شده یا اشباع. اما همین محلول ما باز هم توانایی حل کردن یکم نمک رو به عنوان مثال در خودش داره، نسبت به قند سیر شده هست اما میتونه مواد دیگه ای رو هم در خودش حل کنه. بعد حالا گفتیم که محلول های اشباع یا فراسیر شده رو که ناپایدار بودن، یعنی چی فراسیر شده؟ یعنی اینکه مقدار حل شونده از حد اشباع ما بگذره در حلال، که با یک حرکت کوچیک یا انداختن بلور کوچکی از جسم جامد مقدار اضافی جسم حل می شد و به صورت بلورهای ریز تهش تهنشین می شد. مثالش رو هم گفتیم، املاحی که در کلیه ما هستن، شاید شنیده باشین اطرافمون که شخصی دچار سنگ کلیه بشه. حالا این سنگ کلیه چی هست؟ این سنگ کلیه می دونیم که کلیه تصفیه خانه بدن هست، املاح اضافی رو از خون ما میگیره، خون رو به بدن برمیگردونه. حالا اگر این املاحی که از خون میگیره بیشتر از ظرفیتش باشه و مقدارش بالا باشه، اینها در کلیه رسوب میکنن و تهنشین میشن، در نتیجه ما سنگ کلیه رو خواهیم داشت. بعد اومدیم عوامل انحلال پذیری رو بررسی کردیم، یکی دما و دیگری اثر فشار رو بررسی کردیم. گفتیم که دما انحلال پذیری تمام مواد در آب رو افزایش میده، به این صورت که یعنی وقتی ما داریم ماده رو در آب حل میکنیم، اگر که ما اون رو دماش بالاتر بره، ما میبینیم که ماده بیشتر در آب حل میشه. اما این تأثیر روی همه مواد یکسان نبود، به این صورت که مثلا روی NaCl تأثیر بیشتری داشت روی سودیوم کلورات، اما بر روی پتاسیم کلورید تأثیر کمتری داشت. نمودارهاش هم که جلسه قبل براتون نمایش داده شد. اما یه نکته، میرسیم سر اثر فشار، اثر دما بر انحلال پذیری گازها که موجب کاهش میشه، افزایش دما موجب کاهش انحلال پذیری گازها میشه. یعنی به عبارت دیگه، یعنی که ما وقتی به محلولمون رو سرد بکنیم، مقدار گاز بیشتری رو درش خواهیم دید. شنیدین که میگن آب سرد اکسیژن بیشتری در خودش داره، یا نوشابه سرد رو شما گاز بیشتری درش مشاهده میکنید. یه تعداد اینجایی کم، یه دونه استثناء دیگه اینجا داریم که تعداد کمی از مواد جامد هم هستن که دما باعث کاهش انحلال پذیریشون میشه، برخلاف مورد قبل. حالا اثر فشار بر انحلال پذیری گازها به این صورت هست که روی سطح یک مایع موجب افزایش انحلال پذیری گاز در مایع میشه. توی کارخونه های نوشابه سازی میان فشار گاز کربن دی اکسید رو زیاد میکنن، در نتیجه گاز بیشتری توی نوشابه حل میشه. یا مثال، اگر که غواص ها رو دیده باشین، دیدین که میدونین که در مدت زیادی توی اعماق خیلی زیاد در حال کار هستن. اونجا فشار آب بیشتر از فشار بدن ماست، فشار داخل بدن ماست. بعد در نتیجه گازهای تنفسی بیشتری در خونشون حل میشه. حالا اگر غواص به سرعت به سطح آب بیاد، هرچی که از اعماق به سمت سطح میاد، میزان فشار آب کاهش پیدا میکنه. گاز اضافی حل شده به صورت حبابهای کوچیکی توی خونش ظاهر میشه. این حبابها باعث بدن درد میشه و خطر مرگ رو داره. چرا؟ چون این حباب توی خون باعث جریان قطع موقت جریان خون میشه. آخرین مبحث مربوط به محلول ها کلوئید ها بودن، که کلوئید ها گفتیم که مخلوط هستند، پایدار هم هستند، اما اگر بیایم اونها رو زیر میکروسکوپ بررسی کنیم، میبینیم که اجزاشون مثل مخلوط‌های ناهمگن هست. بخوایم تشخیصشون بدیم، یه کار انجام میدیم که یک باریکه نوری ازش عبور میدیم. میبینیم که این وقتی نور از محلول ما عبور میکنه، شما ذرات رو معلق میبینین، مثل سوسپانسیون که ذرات معلق بودن. مثالش رو هم گفتیم، پلاسمای خون ما، سیتوپلاسم سلول ها، چسب، مایع، ژله و غیره. مفهوم اسید و باز براتون یادآوری شد. ویژگی های اسید و باز رو گفتیم، گفتیم ترشمزن، محلولشون رسانه‌ای جریانه. برخی اسیدها با برخی فلزها واکنش میدن، به وسیله بازها خونسا میشن، موجب تغییر رنگ شناساگرها میشن، در اثر حل شدن توی آب هیدروژن مثبت به وجود میوردن، با حرکت مرده واکنش نشون میدادن. بازها تمام ویژگی هاشون بالعکس بود. 4 تا شناساگر بهتون معرفی شد که ما میتونستیم به وسیله اونها مشخص کنیم که محلولمون اسیدی هست یا بازی. البته بچه‌ها یه نکته این که شما خودتون هم میتونین این شناساگرها رو توی خونه بسازین، به این صورت که اگر شما بیاین گلبرگ های گل زعفرون رو بجوشونین، تغییر رنگش رو خواهید دید و شما میتونین به عنوان کاغذ ترمز کاغذ pH ازش استفاده کنین. یا اگر که بیان گل کلم رو بجوشونین، یک کاغذ رو درون محتویات آبش قرار بدین، این رنگ کاغذ به رنگ گل کلم در میاد، گل کلم های بنفش. بعد میتونین به عنوان کاغذ pH از اون استفاده بکنین. بعد گفتیم که مقیاس pH برای تشخیص اسید و باز بود، نموده محور اسید و باز از 0 تا 14 متغیر، که 0 تا 7 متعلق به اسیدها، 7 تا 14 متعلق به بازها و 7 هم عدد خونسا بود برای آب مقطر. گفتیم که روش های مختلفی هست برای جداسازی اجزای مخلوط و جداسازی هم به این صورت بود که بر اساس تفاوت توی خواص شیمیایی و فیزیکی اتفاق می افتاد. مثلا چگالی، نقطه جوش، حلالیت، اندازه ذرات و غیره. گفتیم صاف کردن اساسش تفاوت اندازه ذرات مخلوط هست، بوجاری کردن یا استفاده از جریان هوا اساسش تفاوت وزن اجزا بود، دکانته کردن یا سرریز کردن اساس جدا سازیش تفاوت چگالی دو مایع مخلوط نشدنی بود، سانتریفیوژ باز هم اساسش تفاوت چگالی دو ماده بود، تقطیر هم اساسش تفاوت نقطه جوش مواد. این از فصل اول. حالا میریم سراغ فصل دوم، تغییرهای شیمیایی. ما میدونیم که هر ماده ویژگی های خاصش رو داره که ما میتونیم اون ماده رو به وسیله اون ویژگی ها شناسایی کنیم. حالا ما میایم در علم شیمی میگیم مجموعه این ویژگی ها هستن خواص ماده. گاهی با کمک یک خاصیت ما میتونیم یک ماده رو، یک خاصیت منحصر به فرد، میتونیم یک ماده رو از دیگر مواد بشناسیم. حالا ما میایم این خواص رو به دو دسته تقسیم میکنیم، یک خواص فیزیکی و دو خواص شیمیایی. خواص فیزیکی خواصی هستند که مربوط به شکل و ظاهر هستند، مثل رنگ، مثل حالت فیزیکیشون توی دمای اتاق، مثل ضریب انبساط گرمایی، چگالی، بو، مزه، دمای ذوب، دمای جوش، دمای انجماد، رسانایی الکتریکی. این از خواص فیزیکی هست. خواص شیمیایی هم تمایل یا عدم تمایل اون ماده برای شرکت در یک تغییر شیمیایی هست، مثل خاصیت اشتعال پذیری، یعنی خاصیت سوختن، توانایی تجزیه شدن توسط جریان الکتریکی، قابلیت اکسید شدن. پس گفتیم تغییرات ماده دو دسته است، یکی تغییرات فیزیکی، یک تغییرات شیمیایی. توی تغییرات فیزیکی ما ماده به ماده جدیدی تبدیل نشده و تنها شکل و ظاهر هست که تغییر میکنه، در واقع حالت فیزیکی هست که تغییر میکنه. مثلا شما اگر که یک برگه کاغذ رو خرد بکنید، شما در ماهیت کاغذتون تغییر ایجاد نمی کنید، فقط شکلش رو تغییر میدید. مثلا از اون شکل مربع 3x4 یا A4 یا A5 تبدیل می کنید به خورده کاغذ. یا چوب رو، الوار درخت ها رو، شما اونها رو وقتی خوردشون بکنین نمیگین که چوبتون یه اسم جدیدی نداره، باز هم بهش چوب گفته میشه. اما تغییرات شیمیایی به این صورت هست که ماده به یک ماده جدید تبدیل میشه. در واقع ساختارش به کل عوض خواهد شد. در نتیجه خواص ماده ما هم تغییر میکنه. به عنوان مثال شیر رو دیدین که ازش ماست درست میکنیم. وقتی که شیر ما به ماست تبدیل میشه، کلن خواصش عوض میشه، طعم و مزهش هم عوض خواهد شد. حالا ما چجوری بیایم این تغییرهای شیمیایی رو تشخیص بدیم؟ از کجا بفهمیم برای یک ماده تغییر شیمیایی اتفاق افتاده؟ اگر تغییر رنگی ما ببینیم، مثل فاسد شدن گوشت، یا اگر که بیایم روی نشاست، اگه شما بیان یه برش سیب زمینی داشته باشین، روی اون برش سیب زمینی محلول یود بریزین، خواهید دید که این تیره میشه. چرا؟ چون در سیب زمینی ما نشاسته داریم. این نشاسته‌ای که توی ترکیب سیب زمینی هست با یود ما واکنش نشون میده، باعث تغییر میشه. یا وقتی میخ آهنی رو بذاریم توی محلول کات کبود، شما تغییر رنگش رو میبینین. اینها مثال‌هایی از تغییر شیمیایی بودن که با تغییر رنگ ماده همراه بود. حالا اگر واکنشی که اتفاق میفته آزادسازی نور یا گرما داشته باشه، یا نور یا گرما یا هر دو با هم، تجزیه آمونیوم دیکرومات. آمونیوم دیکرومات یک پودر نارنجی رنگ هست، یک ماده شیمیایی توی آزمایشگاه هست. اگر این رو در معرض شعله قرار بدین، خواهید دید که کاملا میسوزه، مثل یک فوران آتش فشان، و رنگش کاملا تغییر میکنه، ماهیتش هم تغییر خواهد کرد، مثل سوختن چوب، نفت و گاز. سومین مورد تشخیص وقوع یک تغییر شیمیایی این که بیاد یک ماده جامد تشکیل بشه. گاهی این میتونه نشانه از وقوع یک تغییر شیمیایی باشه. یا مثلا وقتی که شما شیرتون دلمه میشه یا شیر فاسد میشه، اگر که دیده باشین میبینین که گلوله گلوله روی شیر تشکیل شده، یه گلوله هایی روی شیر به صورت سفید رنگ تشکیل شده که اصطلاحا بهش میگن شیر دلمه شده. یا اگر که شما به شیر بیاین سرکه بزنین، میبینین که شیر دلمه میشه. یا خیلی هاتون دیدین در ته سماوراتون یا کتری شما رسوب آهک رو میبینین. چهارمین مورد از راه تشخیص وقوع یک تغییر شیمیایی این هست که واکنش داره اتفاق میفته، حباب ایجاد میشه. مثلا واکنش اسید با فلزات یا آهک مرده، اگر که داخل یک ظرف پوست تخم مرغ قرار بدین و روی اون پوست تخم مرغ شما سرکه بریزین، میبینین که حباب روش تشکیل میده. این نشونه از تغییر شیمیایی هست. اما بچه ها اینو یادتون باشه که مشاهده اینها، یعنی که اگر شما یکی از اینها رو دیدین، نمیتونین 100% بگین که تغییر شیمیایی اتفاق افتاده. چرا که این بسیاری از این نشونه هایی که گفته شد توی تغییر فیزیکی هم ممکنه رخ بده. مثلا وقتی که لامپ روشن میشه، شما نمیتونید بگین که لامپ تغییر شیمیایی داشته. یا اینکه وقتی که آب منجمد میشه و یخ به وجود میاد، نمیتونیم بگیم که آب تغییر شیمیایی داشته. یا اینکه وقتی که نمک در آب حل میشه، تغییر شیمیایی نخواهد داشت. اینها مثال هایی از نقض روش های بالا بود که گفتیم. اما سوختن، پختن غذا، رسیدن میوه، فاسد شدن، زنگ زدن آهن، پیر شدن پوست و غیره، اینها مثالاتی از تغییرهای شیمیایی هستند. حالا ما از کجا بفهمیم که این تغییر شیمیایی مضر یا مفید هست؟ بر چه اساسی میگیم که اصلا یک تغییر شیمیایی مفیده یا مضر هست؟ باید گفت که مفید یا مضر بودن یک تغییر شیمیایی بسته به اثرش توی زندگی ما داره یا اثری که در محیط زیست میذاره. میدونیم که یکی از سودمندترین تغییرات شیمیایی توی طبیعت فتوسنتز هست که زندگی تمام جانداران ما به این تغییر شیمیایی وابسته است. مثلا پختن غذا، هضم غذا و اکسیر شدنش توی میتوکندری ها، رسیدن میوه های کال، استفاده که ما از نفت میکنیم برای تهیه پلاستیک، برای تهیه انرژی، اینها مثال های از تغییرات شیمیایی مفید هستند. اما برای ما چون اثر مثبت دارن در زندگی ما، اما تغییرهایی مثل زنگ زدن آهن یا فاسد شدن میوه، سوختن جنگل، پیر شدن پوست، ترش شدن شیر برای ما مضر محسوب میشه. اما یه تغییری مثل فاسد شدن میوه که تجزیه میشه برای طبیعت مفیده، اما ما قبلا گفتیم که برای ما مضر هست. پس نتیجه میگیریم که مفید یا مضر بودن تغییر همواره دارای یک مفهوم مطلق، یعنی 100% سودمند و 100% مضر نیست، بسته به استفاده‌ای که اون تغییر داره، اثری که روی محیط ما، محیط زندگی ما و طبیعت میذاره سنجیده میشه.